با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 210 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطبان محترم ارائه کنه. سفر جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در شرایط کنونی برخورداره و میتونه بر تحولات ماه‌های آینده خاورمیانه اثرات جدی داشته باشه. در همین راستا با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل غرب آسیا همراه شدیم و 3 سوال از ایشون میپرسیم. عنوان دقیق این شماره عبارت از اهداف سفر جدید نتانیاهو به آمریکا و اما سوالات. 1. دستور کار بنیامین نتانیاهو در سفر جدید به آمریکا چیه؟ 2. این سفر چه فرصت‌ها و تهدیداتی برای ایران و محور مقاومت داره؟ و 3. تهران در برابر این تهدیدات احتمالی چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی فراهم شد تا بتونیم چند دقیقه در مورد مهمترین تحولات بین المللی و منطقه‌ای به صحبت بنشینیم. در مورد سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ، باید ابتدا به این موضوع اشاره بکنیم که این سفر در یک بزنگاه خاصی داره رخ میده. ما امروز در شرایط قرار داریم که رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف علارغم برخی دستاوردهای میدانی که به دست آورده، اما نتونسته اونها رو از طریق راه حل سیاسی تثبیت بکنه و وضعیت کاملا سیال و شکننده در منطقه محاکمه. کسانی که با تاریخ خاورمیانه آشنا باشن میدونن که نظم‌های منطقه‌ای در حوزه جغرافیایی که ما زیست میکنیم بسیار تحت تأثیر دینامیک های بین المللی و منطقه‌ای قرار داره و ممکنه که در بازه های زمانی مشخص یکی از بازیگران بتونه دست برتر رو در تحولات منطقه در اختیار بگیره. اما این موضوع ابدی نیست، ثابت نیست، متسلب نیست و ممکنه که بازیگران دیگه در تکاپوهایی که دارن بتونن شرایط رو به نفع خودشون یا به ضرر خودشون تغییر بدن و دوباره نظم منطقه ما دچار تغییرات اساسی بشه. بر همین اساس بنیامین نتانیاهو احساس میکنه که خب اون پروژه‌ای که توی 2 سال اخیر، توی 816 روز اخیر دنبال میکرده، امروز در نقطه قرار نداره که بخواد از اون به عنوان دستاوردهای دائمی صحبت بکنه. در جبهه لبنان همچنان فرایند خلع سلاح رخ نداده، در باریکه غزه حماس همچنان حضور داره، در مورد نوع تعیین خطوط مرزی، جایگاه‌هایی که ارتش اسرائیل میتونه حضور میدانی داشته باشه، تعیین خط زرد، در مورد تمامی این موارد اختلاف وجود داره و احتمالاً یکی از پرمناقشه ترین پرونده‌ها در جریان سفر نتانیاهو به واشنگتن باشه و دیدارش با حالا ترامپ در فلوریدا. و موضوع ایران، ایرانی که امروز شاید حتی پیش از جنگ 12 روزه هم چنین قدرت موشکی نداشته. در ماه‌های اخیر تهران با توجه به تجربه‌ای که از نبرد مستقیم با رژیم صهیونیستی به دست آورده، سرعت بازسازی توان موشکی خودش رو بسیار سرعت بخشیده. در حوزه اتمی تهران سیاست ابهامو در پیش گرفته. هنوز سرنوش 408 کیلوگرم اورانیوم با قنای 60% مشخص نیست. همکاری‌ها با آژانس به حداقل ممکن رسیده و برخی گزارش‌های غربی مدعی هستند که ایران در برخی سایت‌های اعلام نشده در حال فعالیت هایی که کسی اطلاعات دقیقی در مورد اونها نداره. تمامی این موارد باعث میشه که اسرائیل نتونه از دستاوردهای پایدار و تغییر موازنه قطعی در منطقه مصافحت بکنه. در این حال نظرسنجی‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی هم نشون میده که در آستانه انتخابات اکتبر 2026 و به هر ترتیب رقابت داخلی میان جریان‌های سیاسی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و متحدین راستگراش از موقعیت مستحکمی برخوردار نیستند و با ورود افراد کلیدی مثل نفتالی بنت احتمال پیروزی اپوزیسیون بیش از پیش قابل تصوره. پس بنابراین نتانیاهو بار دیگر نیاز داره که دست به ماجراجویی‌های نظامی در منطقه بزنه و از طریق دستاوردسازی در خارج از سرزمین‌های اشغالی بخواد تا این شکاف رو پر بکنه. کما اینکه طی دو سال اخیر هم وضعیت واقعاً افول تاریخی که نتانیاهو در نظرسنجی‌های رسمی داشت طی همین بازی با ریسک بالا بهبود پیدا کرد در محیط منطقه‌ای و باعث شد که باز افرادی که در جریان دست راستی سرزمین‌های اشغالی هستن بتونن به بنیامین نتانیاهو اعتماد بکنن. اما تمام اقدامات نتانیاهو کافی نبوده که اونو بتونه پیروز انتخابات بعدی اسرائیل بکنه و یک اصطلاحاً چک سفید امضا در اختیارش قرار بده. بر همین اساس این دو دلیل عمده‌ای که ما اشاره کردیم باعث میشه که نتانیاهو در دیدارش با ترامپ بخواد این اهداف ژئوپلیتیکی و سیاسی رو به صورت توامان پیگیری بکنه. صحبت‌هایی که طی 24 ساعت اخیر در بد و آغاز دیدار نتانیاهو و ترامپ هم در رسانه‌ها منتشر شد حاکی از اینه که بی بی به هر ترتیب به دنبال اینه که نظر ترامپ رو برای دور جدید اقدامات نظامی در منطقه جلب بکنه و بهش تضمین‌هایی در خصوص حفظ منافع آمریکا و در این حال کنترل بحران و جلوگیری از تسری اون به بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین ارزش بده. من فکر می‌کنم که اهداف اصلی و کلیدی نتانیاهو در سفر به آمریکا مواردی هست که عرض شد. خب همونطور که در سوال قبلی بنده سعی کردم به موارد کلیدی در سفر نتانیاهو به آمریکا اشاره بکنم، خب این سفر قطعا یک نسبتی با منافع ملی ایران و اعضای محور مقاومت هم داره. به بیان دقیق تر این سفر میتونه نقطه آغاز فرصت‌ها و تهدیداتی علیه ایران و متحدین منطقه‌ایش باشه. خب اظهارات شب گذشته ترامپ در خصوص حساس بودن این کشور نسبت به برنامه اتمی و برنامه موشکی ایران به نظر بنده فصل جدیدی در نوع تخاصم میان تهران و واشنگتن ایجاد کرده. پیش از این خب ترامپ تنها متعهد شده بود که جلوگیری بکنه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و خب این ادعاهای واهی و به عنوان خط قرمز واشنگتن اعلام کرده بود. اما تاکید وی به مسئله برنامه موشکی ایران نشون میده که تلاش‌های نتانیاهو و لابی اسرائیل در آمریکا ظاهراً ثمر بخش بوده و باعث شده که یک خط قرمز جدیدی برای آمریکایی‌ها در خصوص پرونده ایران شکل بگیره. خب این موضوع از اونجای اهمیت پیدا می‌کنه که در جریان جنگ 12 روزه هم قدرت موشکی ایران به خوبی تونست معادله رو تغییر بده و در نهایت باعث شد که طرف مقابل درخواست آتش بس بده و خواستار پایان یافتن تبادل آتش بشه. خب مشخص شدن ابعاد واقعی توان موشکی ایران سبب شده که آمریکایی‌ها هم تحت تأثیر اصطلاحاً ادراکسازی طرف اسرائیلی برنامه موشکی رو برای خودشون یک نوع تهدید جدی تلقی بکنن در منطقه خاورمیانه. خب پیش از این اسرائیلی‌ها موفق شده بودن از طریق گزارش‌های مشکوکی که در مورد برد موشک‌های ایران منتشر می‌شد حساسیت کشورهای اروپایی هم برمی‌انگیزن و مثلا بازیگرانی مثل فرانسه نسبت به تهدید موشکی سپاه پاسداران در خصوص بنادر فرانسه ابراز نگرانی بکنن و خواستار این بشن که در هر توافق احتمالی با تهران در خصوص پرونده اتمی به مسئله برنامه موشکی ایران هم اشاره بشه. در جریان ماه‌های اخیر هم طرف آمریکایی سه شرطی که برای طرف ایرانی گذاشته بود، خب در مورد غنی‌سازی صفر و قطع حمایت از محور مقاومت به موضوع کاهش برد موشک‌های ایران هم اشاره شده بود، مسئله‌ای که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ هم بهش اشاره داشت و دو بار اومد دو تا برد متفاوت رو در مورد توان موشکی ایران مشخص کرد و گفت ایرانی‌ها باید این کار رو انجام بدن. خب در طول مدت اخیر نه تنها خواسته طرف مقابل اجابت نشده، بلکه ایرانی‌ها به شدت و با سرعت بسیار زیادتری به دنبال توسعه برنامه موشکی خودشون هستند. نقش مؤثر و مهم این برنامه در عقب روندن دشمن خارجی و جلوگیری از تحقق اهدافش خب بر همگان آشکار شد و این موضوع باعث میشه که تهران بیش از گذشته روی این موضوع متمرکز بشه. خب این اتفاق و وضعیتی که در جریان سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا برای ما ایجاد کرده، این فرصت رو میتونه برای ما داشته باشه که ارزیابی دقیق تری نسبت به تصویری که دشمن از ما داره داشته باشیم. اسرائیل ها سعی میکنن ضمن اینکه ایران و محور مقاومت و بازیگری منفعل، فاقد اراده و ابتکار و ضعیف نشون بدن، در این حال سعی دارن بازوهای قدرت و مؤلفه های اصلی تعیین کننده در میدان نبرد که به کمک محور مقاومت بیان و به عنوان یک تهدید حیاتی علیه منافع ملی آمریکا به تصویر بکشن. خب در چنین شرایطی این هشدار و زنگ خطر برای ما به تصویر کشیده میشه یا به صدا در میاد که ما برای برهم زدن چنین برسازی باید رفتار متفاوتی از خودمون نشون بدیم. یعنی اگر در گذشته رفتار پینگ پونگی یا واکنشی داشتیم، باید امروز کنشگر باشیم و در مقام یک مبتکر و عامل عملیاتی در منطقه ورود پیدا بکنیم و میدان نبرد رو خودمون معلوم بکنیم، نه اینکه طرف مقابل بیاد اقدامی انجام بده و ما صرفاً به فکر پاسخ یا ابعاد پاسخ به اون اقدام باشیم. در این حال تهدیدی که بسیار برای ما غریبه و باید به اون توجه بکنیم موضوع چراغ سبز آمریکا. آمریکایی‌ها به هر ترتیب تحت تاثیر لابی اسرائیل، نیازی که در انتخابات میاندوره‌ای به حمایت لابی آیپک دارن و اساساً تصویرسازی که رسانه‌های دست راستی برای نیروهای حامی حزب جمهوری خواه انجام میدن، باعث میشه که ترامپ نزدیک بشه به خواسته های نتانیاهو. در این حال خب وجود مطالبه و شعار جریان ماگا در مورد عدم مداخله در مناقشات خاورمیانه و عدم ورود به جنگ های بیپایان هم باعث میشه به صورت مستقیم آمریکایی ها ورود پیدا نکنن. در این حال ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بر اساس تجربه دو سال اخیر، اگر نتانیاهو بتونه به همون اندازه که پیش از این آمریکا ازشون حمایت میکرده بتونه جلب نظر و جلب حمایت بکنه، خب این یک تهدید اساسی برای ایران و محور مقاومت و عنصر زمانو برای ما هم موضوعی حیاتی میکنه. اینکه سریعتر بتونیم تصمیمات راهبردی بگیریم، برنامه‌های عملیاتی منسجم و هماهنگ داشته باشیم میان خودمون و اعضای محور مقاومت، بتونیم که معادله رو به گونه ای ترتیب بدیم که هزینه اقدام علیه محور مقاومت بسیار بسیار بیشتر از اون فوایدی بشه که در ماجراجویی احتمالی برای آمریکا و نتانیاهو میتونه به ارمغان بیاره. در پاسخ به سوال آخر شما، بنده باید به این موضوع اشاره بکنم که خب همونطور که در پارت قبلی هم توضیح دادم، تهران و اعضای محور مقاومت باید وارد حوزه ابتکار عمل بشن و از وضعیت واکنشی خودشونو خارج بکنن. این از اون جهت حائز اهمیته که طی دهه‌های اخیر همواره به دلیل میزان قدرت نظامی، GDP که هر کدوم از طرفین برای خودشون تونستن ثبت بکنن در آمارهای اقتصادی و مؤلفه‌های دیگر قدرت، همواره یک عدم توازنی میان محور مقاومت و بلوک آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه وجود داشته. اما اون چیزی که باعث شد در دو دهه اخیر محور مقاومت بتونه نسبتاً دست برتر رو داشته باشه در برابر محور یاد شده، بحث ابتکار عملیاتی بود. یعنی اینکه فرماندهان مبتکر و خلاق و جسوری مثل شهید حاج قاسم سلیمانی یا عماد مقنیه با به دست گرفتن ابتکار عمل سبب می شدن تا مثلا وضعیت تهدیدی که داعش در منطقه شرق عربی داره تبدیل به یک فرصت بشه برای محور مقاومت، یا حضور اشغالگرانه آمریکا در افغانستان و عراق تبدیل بشه به یک مزیت و یک برگ بازی برای ایران برای چانه‌زنی با واشنگتن، کنترل رفتارش و در نهایت دفع تهدیداتی که از سمت آمریکا میتونه منافع ملی ایران رو تهدید بکنه. بنده صحبتم به صورت مشخص اینه، زمانی که رزمندگان حزب الله لبنان زمینه خروج یا فرار تفنگداران فرانسوی، آمریکایی یا اشغالگران صهیونیست رو توی اواخر قرن 20 فراهم کردن، خب تعداد نفرات و میزان امکاناتی که در اختیار داشتن بسیار محدودتر از امروز بود. یعنی آمار و ارقام کاملا این موضوع رو اثبات میکنن. اما اون چیزی که باعث میشد اونها در اون زمان بتونن اراده طرف مقابل رو بشکنن، نشون دادن ابتکار بود، نشون دادن خلاقیت بود، نشون دادن این بود که ما در تصمیمات و اراده ها به دنبال معادله سازی هستیم، نه به دنبال ایجاد موازنه صرف، که نه این وضعیت موجود درسته، ما منافع داریم توش و باید حفظش بکنیم، چون ما اساسا در مقام استیت و حافظ محض موجود نیستیم. ما بازیگر تجدید نظر طلبیم، بازیگر انقلابی هستیم، بازیگری هستیم که به دنبال عقب راندن هژمونیم و این موضوع دائما میطلبه که ما وارد یک فرایند سیال و دینامیک بشیم، تهدیدات و فرصت‌ها رو به صورت لحظه‌ای رصد بکنیم، تحلیل بکنیم و برای مواجهه با اونها ابتکارات نواکنشی بلکه کنشگرانه داشته باشیم. این موضوع باعث میشه که مثلا در یک سال اخیر حزب الله لبنان از وضعیت سکوت بازسازی خارج بشه و وارد وضعیت معادله سازی بشه. در چنین شرایطیه که فضای سیاسی حاکم بر بیروت هم میشکنه و احزاب ضد مقاومت مانند قوات اللبنانیه دیگه نمیان ادعاهای عجیبی مانند این که سلاح حزب الله نمیتونه برای لبنان و حتی شیعیان بازدارندگی بیاره رو مطرح بکنن، بلکه اگر این سلاح وارد معادلات میدانی بشه، به تجاوزات و نقض مکرر آتش بس از سمت اسرائیل پاسخ بده، میتونه این سلاح معادله ساز بشه و میتونه فضای سیاسی در بیروت هم تغییر بده. این در مورد جمهوری اسلامی ایران هم صادقه. ما امروز میدونیم که نقاط قوت طرف مقابل چیه، اما نقاط ضعفش هم باید نسبت بهش آگاه باشیم و برای اونها برنامه ریزی کنیم. نسبت حساسیتی که دولت امروز آمریکا نسبت به زنجیره‌های تامین ارزش و میادین انرژی داره برای ما یک برگ بازی در منطقه خاورمیانه، که میتونیم در صورتی که میزان تهدیدات از یک سطحی بالاتر میره با راه انداختن بازی‌های در منطقه خاکستری، یعنی زیر آستانه جنگ، بتونیم رفتار اونها رو کنترل کنیم، سیگنال‌های معنادار بفرستیم و صدای جریان ضد جنگ رو در واشنگتن بلندتر بکنیم. البته نباید نگاه خوشبینانه داشته باشیم که مثلا بخوایم ایجاد شکاف بکنیم بین آمریکا و اسرائیل. نوع اتحاد اینها نوع اتحاد متفاوته. اینها شاید در برخی تاکتیک‌ها با هم تفاوت نظر داشته باشن، اما در اصول راهبردی با هم نظرن. نباید دوچار اشتباه تحلیلی بشیم، اما میتونیم هزینه این اقدام رو به حدی بالا ببریم که حداقل در کوتاه مدت طرف مقابل به فکر اقدام نظامی مجدد علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و متحدینش در منطقه خاورمیانه نباشه. باز هم ممنونم از شما بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 210مین شماره پادکست در اون رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه شنبه 9 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع اهداف سفر جدید نتانیاهو به آمریکا اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 9 دی منتشر میشه، خدا نگهدار شما.